بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در فصل نخست راجع به مطالبی بود، مهمترین مطلبش تقسیم علم به حصولی و حضوری بود. این تقسیم رو با برخی از مطالب لازمی که مطرح شد رو در جلسات پیش گذروندیم. در ادامه علامه طباطبایی به این نکته پرداختن که گرچه در بدو امر علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری، ولی با دقت معلوم میشود که علم حصولی هم ارجاع پیدا میکنه به علم حضوری. در تبیین این معنا که ارجاع علم حصولی به علم حضوری به چه شکل هست، لازم شد که یک مقدمه ای مطرح بشه و اون مقدمه هم در ارتباط با اثبات تجرد صورت علمیه بود. ما اکثر قسمت های این مقدمه رو گذروندیم، فقط یک بخشش باقی مونده. اگر یاد دوستان باشه، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا استدلال بر مدعا اقامه کردن که صورت علمیه مجرد هستش. استدلال اول این بود که اساساً ماده و اینها به همراهش نیست. استدلال دوم این بود که آثار ماده رو نداره. آثار ماده، مهمترین آثار ماده سه چیزه: یکی قسمت پذیری، دومی زمانمندی و سومی مکانداری. خب در استدلال به این شکل بحث طی شد که این سه تا اثری رو که در اشیای مادی هست در صورت‌های علمیه نیست. این حکایت می‌کنه که صورت علمیه مجرده، نه قسمت پذیره، نه مکانداره و نه زماندار. مستشکل اومد گفت اتفاقاً هر سه اثری رو که شما نفی کردید، ما یه مقدار که دقت میکنیم در صورت علمیه وجود داره، هم قسمت پذیره، هم زمان داره و هم مکان داره. خب توضیحاتش در جلسات پیش گذشت. مجددن علامه طباطبایی پیرو دیدگاه حکما برگشتن به این سه تا اشکال رو خواستن جواب بدن. این سه تا اشکال که خواستن جواب بدن فقط به دو اشکال به نحو مستقیم جواب دادن. یکی این که قسمت پذیر نیست که این رو در جلسه پیش گذروندیم، و اون چرا که الان میخوام مطرح بکنم این هستش که زمانمند نیست. مکانداری به نحو مستقیم در نشده، ولی اگر در همین دو قسمت از بحث تأمل بشه، خصوصا در اون چرا که علامه طباطبایی در قسمت پیشین در بحث قسمت پذیری طرح کردن اگر تأمل و دقت بشه، جواب این قسمت از پرسش مستشکل که مکان دار هستش هم روشن خواهد شد. اگه دقت بکنن دوستان، اون معنا ازش برمیاد. لذا علامه دیگه به نحو مستقل نمیپردازد به نفی مکانداری صورت علمیه. حالا این قسمتی که باقی مونده، مسئله زماندار بودن و زمانمند بودن صورت علمی است. مستشکل گفته که صورت علمی زمانمنده. الله میخواد این اشکال رو مرتفع بکنه. الله میفرماد اون چیزی که مقارنت با زمان داره، این کلمه رو با دقت کرد، منظور از مقارنت با زمان یعنی انطباق بر زمان. اون چیزی که مقارنت با زمان داره و منطبق بر زمان هست، اعمال اعدادی هستش که نفس به عنوان مقدمه ادراک انجام میده. تمام فعل و انفعال هایی رو که فرض کنید اعضا و جواره و اعصاب و همانند های اینها در بدن داره، در تمام مراتب بدن داره، تا در نهایت ما بحث ادراک و اینا دست پیدا بکنیم، اینا مقارن با زمانن. مقارنت با زمان یعنی منطبق بر زمان بودن، با همون معانی رو که در انطباق هست، یعنی جزء اول بر جزء اول زمان جزء بعدی بر جزء دوم زمان، جوری که جزهای قبلی از بین میره و انصرام پیدا میکنه، جزهای جدید پدید میاد، از لوازم بسیار روشن انطباق بر زمان حصول تغییر و تحول در شیء. تمام این عملیات های اعدادی که در نفس هست همین جوریه، کاملا منطبق بر زمانه. اما نفس صورت علمیه منطبق بر زمان باشه، این رو ما منکر هستیم. نمیخوایم بگیم اصلا هیچ گونه انطباقی بر زمان در کل پدیده ادراک وجود نداره. در قسمت هایی رو که فعل انفعال های جسمی و شیمیایی و فیزیکی است که در مراحل متعدد بدن هست، چرا انطباق بر زمان هست، مقارنت بر زمان هست. اما اونجایی که ادراک روی میده، یعنی صورت علمیه تولید میشه، خود صورت علمیه منطبق بر زمان نیست. دلیل بر این عدم انطباق این استش که با گذشت اجزای زمان میبینیم هیچ تغییر و تحولی در صورت علمیه پدید نمیاد، چون انطباق بر زمان خاصیتهایی داره. از جمله خواستش اینه که اجزای پیشین باید از بین بره، اجزای بعدی بیاد. یک حقیقت زمانمند وقتی منطبق بر زمان میشه، جزء اولش بر جزء اول زمان، جزء دومش بر جزء دوم زمان، به این شکل انطباق پیدا میکنه، جوری که ما اجزای قبلی رو دیگه نداریم، الان اجزای جدید داریم، درش تغییر و تحول به وجود اومده. صورت علمی ما می‌بینیم منطبق بر زمان نیست، انطباق بر زمان نداره. به همین خاطر ایشون می‌فرماد مثلا ما یک صورت علمی رو در خودمون در نظر می‌گیریم، مثلا به دست میاریم، فرض کنید سالها بر این صورت علمیه میگذره، اما این صورت علمیه بر حال خودش باقی مونده بدون کوچکترین تغییر و تحول در او. پس این نشان میده که صورت علمیه منطبق بر زمان نیست. این قسمت اخیر رو بخونیم تا برسیم به اصل ذل مقدمه که ارجاع علم حصولی به علم حضوری هستش. و کذالک المقارنه، به اینجا رسیدیم. یکی از اشکالات مستشکل این بود که ادراکات ما منطبق بر زمانه، شما میفهمید اینجور نیست. و کذالک المقارنت التي تتراءى بین ادراکاتنا و بین الزمان، میفرماد همچنین مقارنه ای که دیده میشود بین ادراک های ما و بین زمان، باید توجه داشته باشیم واقعا بین ادراکات ما و زمان مقارنت برقرار نیست. منظور از مقارنت رو دقت کنید، یعنی انطباق داشتن بر زمان. مراد از مقارنت با زمان یعنی زمانی بودن، زمانی بودن، انطباق بر زمان. اما مقارنت با زمان، انطباق بر زمان که دیده می شود بین ادراکات ما و بین زمان، باید توجه داشته باشیم بین عملیات های اعدادی که در فرایند ادراک وجود داره و زمان، این انطباق و مقارنت هست، نه خود اون ادراک و صورت علمیه. انما هی بین العمل الاعدادی تلتی تعمله النفس فی آلت الادراک، همانا این مقارنت، این انطباق با زمان بین عمل اعدادی هستش که نفس او رو در آلات ادراک ایجاد میکنه. این علتی تعمل و هن نفس فی آلت الادراک هم همینجوری داره، درسته؟ عبارت باید همش همینجوری داره هست. حالا این علتی تعمل و هن نفس فی آلت الادراک یه مقداری سخت به نظر میرسه، یعنی اگر الذی تعمل و هن نفس بود خیلی خوب بود، چون بحث همین عمل اعدادیه. بین العمل المادی الاعدادی بین العمل المادی الاعدادی الذي تعمله النفس، این عمل اعدادی رو که نفس او رو انجام میدهد در آلت ادراک، و بین زمان، بین عمل اعدادی و بین زمان مقارنت هست، انطباق هست. لا بین صورت العلمی، من تاکید دارم که مقارنت اونجور معنا بکنید مهمه، و الا خود صورت علمیه حادث هستش، بحثی نیست. یک زمانی نبوده، یک زمانی حاصل شده، چنانچه خود نفس رو هم که ما مجرد میدونیم حادث میدونیم، یعنی یک زمانی متحقق نیست و بعد حاصل میشه. صورت علمیه همین جوریه، اما انطباق بر زمان نداره، مقارنت با زمان نداره، زمانی نیستش. خب اون چی که زمانی است و منطبق بر زمان است و مقارنت با زمان داره، این عملیات اعدادی، عمل اعدادی است با زمان. لا بین صورت العلمیه بما انه علم و بین الزمان، نه بین صورت علمیه از اون جهت که علمه، چون صورت علمیه ممکنه جنبه‌های دیگری هم داشته باشه، توجه کردید؟ ممکن جنبه‌های دیگه داشته، ما از اون جنبه‌ها کار نداریم. صورت علمیه از اون جهت که صورت علمیه هست، صورت علمیه از اون جهت که صورت علمیه است و علم هستش، مقارنت با زمان نداره، زمانی نیست، زمانمند نیست، منطبق بر زمان نیست، چون انطباق بر زمان خودش تبعاتی داره، از جملهش اینه که اجزایی از اون منصرم میشه، همیشه ما با یک جزء بالفعل او روبرو هستیم، بقیه قبلیان نیستش، بعدیان نیستش، درش تغییر و تحول هست، ویژگی‌های خاصی رو طلب میکنه. خب ما چنین چیزی بین صورت علمیه و زمان مشاهده نمیکنیم. بله، بین اعمال اعدادی که در حواس ما، در اعصاب ما، در مغز ما اینا صورت میگیره و با زمان کاملا میبینیم انطباق دارد، مقارنت دارد، زمانیه، ولی بین صورت علمی نه. و من الدلیل علی ذلک، قرینه این که صورت علمی مقارنت با زمان نداره اینه که و من الدلیل علی ذلک انا کثیرا ما ندرک و شیئا من المعلومات، چه بسا ما یه چیزی رو درک میکنیم و بله و نخزنه یا نخزنه اندنا، همون نخزنه اندنا یعنی خزینه میکنیم او را پیش خودمون، ذخیره میکنیم پیش خودمون. و من الدلیل علی ذلک انا کثیرا ما ندرک شیئا من المعلومات و نخزنه اندنا، یعنی پیش خودمون ذخیره میکنیم. ثم نذکره بعینه بعد انقضاء سنین متمادیه، سپس به یاد میاریم همون معلوم را عیناً، همون رو بدون هیچ گونه تغییر و تحولی. این بعینه خیلی مهمه، یعنی روش تاکید داره، میخواد بگه بدون هیچ گونه تحولی همون رو مییابیم. ثم نذکره بعینه، میتونه این صورت علمی ما یک مطلب علمی باشه، میتونه یک خاطره باشه، توجه کردید؟ یک خاطره ای رو که در گذشته داشته، اون خاطره رو عیناً همون خاطره رو الان ده ها بار داره به یاد میاره و هیچ تغییر و تحولی هم در اون خاطره ایجاد نشده. یا اون مطلب علمی که آموخته ممکنه غلط باشه، ممکنه بعداً متوجه بشه آه اون چیزی که قبلا فکر میکرده نادرست بوده، ولی همون رو که قبلا فکر میکرده رو الان آورده، در درون خودش حاضر داره بدون هیچ گونه تغییر و تحولی. این دلیل این است که زمانی نیست. این به نحو حضوری، ما به نحو جلیلی الان نداریم، توجه این دقیق غیر از علم حضوری، ما به نحو حضوری الان اینا بحثا هم من الدلیل علی ذلک خودش با استفاده از علم حضوری، یعنی ما صورت‌های علمی رو اینجوری میابیم، چه اونایی رو که بحث‌های علمیه، یعنی صورت علمی عقلیه، چه اونایی که خیالیه، صورت جزئیه، همه اینا رو میبینیم که همون رو که قبلا داشتیم داریم بدون هیچ گونه تغییر و تحولی. خب وقتی هیچ گونه تغییر و تحولی درش وجود پیدا نکرده، این خودش نشون میده که بس زمانی نیست، منطبق بر زمان نیست. این نمیخواد حادث بودن صورت علمی رو مرتفع بکنه ها، این که ما علمی نداشتیم بعد علمی رو حاصل کردیم، خب این خیلی واضحه، چنانچه خود نفس هم همین جوری هستش. انطباق بر زمان الان محل بحث ماست که میگیم انطباق بر زمان بین عمل اعدادی هست و زمان، ولی بین خود صورت علمی نیست. نفس هم همینجوریه، نفس هم منطبق بر زمان نیست. ثم نذکره بعینه بعد انقضاء سنین متمادیه، سپس بیاد میاریم همون رو بعد از گذشتن چندین سال، حالا چندین مدت، چندین سال، من غیر ای تغییر، بدون هیچ گونه تغییر در او، ولو کان مقیدم به زمان. این مقارنت رو اینجا یه مقدار معنا میکنه. مراد از مقارنت در این بحث ما تقید به زمانه، زمانی بودن، مطابقت با زمانه، منطبق بودن بر زمانه. میفرماد ولو کان مقیدم به زمان لتغیر به تغیره، اگر مقید به زمان باشه با تغیر زمان تغییر خواهد کرد. همه اجزاش رو ما بالفعل نداریم، توجه کردید؟ اولا اجزاش بالقوه مثلا داره، اجزای بالقوه داره که ما حتی این رو هم تو صورت علمیه نداریم، اجزای بالقوه هم تو صورت علمیه نداریم، چیزی که زمانی باشه اجزای بالقوه خواهد داشت، امر اتصالی، اتصالی بالفعلی است که اجزای بالقوه داره. بسیاری اجزاش الان وجود ندارن، چه اونایی که قبلا هستش، اونایی که بعدا هستش. خب ما در بستر زمان حال فقط سفری میکنیم، مجموعه اجزاش رو به نحوه منسجمه در وجود نداریم. خب همه این خصوصیات که توجه میکنیم و بعد میایم به صورت علمیه او رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم صورت علمیه این ویژگی رو نداره. صورت علمیه ما همش را به نحوه بالفعل دارا هستیم.
انطباق در مقابل چیه که ما میگیم انطباق بر زمان نداره در زمان هست؟
نه در زمان اینی گفتم حادث، نگفتم در زمان هست. گفتم این بحث اصلا این بحث مقارنت و این مقارنتی که اینجا مطرح کرده نباید با حادث بودن او خلط بشه. حادث هست، مثل خود نفس که حادثه، اما منطبق بر زمان نیست. بله یاداوریش بله. یعنی مثلا الان وقتی که شما یه چیزی رو به یاد آوردید، فرض کنید که 10 دقیقه به یاد او باشید، میبینید تغییر پیدا نکرده. چنانچه همین صورت علمی رو که الان یاد آوردید میدونید که در خزینه نفس شما بود، چون تحصیل اولیه با به یاد آوردن فرق میکنه. خب اینی که در خزینه نفس من بود به نحو علم در واقع اندماجی من بود که الان تفصیل پیدا کرده، اگر صورت علمی با تغییر بکنه، من 10 سال پیش این رو هم یاد آوردم، الان هم رو به یاد آوردم بدون هیچ گونه تغییر و تحولی. خب این چه اتفاقی افتاده؟ می‌بینیم منطبق بر زمان نیست. اگه منطبق بر زمان بود نمیتونست اینجور اتفاق بیفته، حتما درش تغییر و تحولی به وجود میومد. من غیر ای تغییر ولو کان مقیدا بالزمان لتغیر بتغیره. خب تا اینجا مقدمه بحث ما تمام شد، الان میرسیم به ذل مقدمه. ذل مقدمه ارجاع علم حصولی به علم حضوری بوده. الله میفرماد در این مقدمه ما اثبات کردیم اون چرا که ما در ادراکاتمون میابیم یک صورت تجردی استش. پس معلوم میشود در ادراکاتی که ما از اشیا داریم، خود صورت خارجی اشیا متعلق علم ما نیست. متعلق علم ما یک سری صورتهای علمیه ای استش که اینها مجرد هستن. تمام این مقدمه برای همین نکته بود که مغایرت معلوم به ذات رو در علم حصولی با معلوم بالعرض تثبیت بکنه. یعنی در علم حصولی ما مستقیما به خود اشیاء ارتباط نداریم، اون چرا که در ما وجود پیدا میکنه چیزی است غیر از نفس خود اشیاء. در علم حصولی این اتفاق میفته. خب همینجا من یک معنای از ارجاع علم حصولی به علم حضوری رو عرض بکنم که الان مقصود علامه نیست، ولی گویا در بدایه علامه این معنا رو مد نظر قرار داده. حالا وقتی ما فهمیدیم در علم حصولی با یه سری چیزهای روبرو هستیم که اینها غیر از اون معلوم بلعرز ما هستش، غیر از خود اون اشیا هستش، خود اینها رو ما به نحو علم حضوری میابیم. یعنی خود این مفاهیم و صور علمیه که مجرد هستش خودش در نزد نفس ما حاضره. اشیای دیگر مانع داشتن از این که خودشون در پیش ما حاضر باشن، یا اگه مانع نداشتن الان خودشون پیش ما حاضر نیستن، ولی این صور علمیه خودش پیش نفس ما حاضره. یک معنا از ارجاع علم حصولی به علم حضوری همینه. یعنی تمام مفاهیم و صور علمیه در علم حصولی به نحو حضوری پیش نفس ما حاضره. در بدایه گویا علامه طباطبایی همین معنا رو مد نظر قرار داده، اما در نهایه بحث دیگه ای رو پیش گرفتی که الان عرض خواهیم کرد. علامه تحت تأثیر فرمایشات صدر و متعلهین که در مباحث ادراک به نحو دیگری مباحث رو پیگیری کرده به این شکل توضیح میده. میگه وقتی رو که ما فهمیدیم در علم حصولی اون چرا که یافتیم غیر از چیزی هستش که اون معلوم بالعرض هستش، یعنی خود اون اشیا در نزد ما حاصل نیستن و بلکه چیزهای دیگه در نزد نفس ما حاضر هستن که اینها صورتهای علمی هستن و مجرده، میفرماد این صور علمی مجرد چجوری حاضر میشه؟ میفرماد که تمام اون چرا که به نحو اعدادی در اعضا و جوارح ادراکی ما رخ میده نفس رو آماده میکنه، مهیا میکنه برای ارتقا پیدا کردن به عالم مثال یا به عالم عقل. پس از ارتقاء نفس به عالم مثال یا عالم عقل، خود اون حقایق مثالی یا اون حقایق عقلی که علل فاعلی اشیاء مادی هستن، نفس اونها و خودشون پیش نفس انسان حاضر میشوند. یعنی انسان به نحو علم حضوری با حقایق مثالی یا با حقایق عقلی در ارتباط، که اون حقایق عقلی و حقایق مثالی علت فاعلی هستن برای اشیاء مادی، به نحو حضوری اونها رو میابه. وقتی به نحو حضوری اونها رو یافت، عقل در اینجا به نحو قطعی و بطی از اونها صورت برداری میکنه، تصویر برداری میکنه، مفاهیمی رو میگیره که از طریق این مفاهیم میخواد منتقل بشه به اشیا و حقایق رو که در خارج هستن. خب این معنا از بحثی رو که علامه طباطبایی مطرح کردن، معنایی هستش که علامه در نهایه در بحث ارجاع علم حصولی به حضوری این معنا رو داره تعقیب میکنه. مراد از ارجاع علم حصولی به علم حضوری این هستش که در فرایند علم حصولی ما مفاهیمی که داریم، این مفاهیم رو از دانشای حضوری خودمون برگرفتیم. مطابق نظر ملا صدرا و همچنین پیروانش و علامه طباطبایی، ما به اشیاء مادی نمیتونیم علم حضوری پیدا بکنیم. ببینید این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم، اگر از نگاه شیخ اشراق میخواست مطرح بشه، بحث متفاوت بود. شیخ اشراق خیلی راحت این معنای از ارجاع علم حصولی به علم حضوری را که الان علامه تو نهایه داره تعقیب میکنه در همه سطوح میتونه پیاده بکنه. اون چیزی که الان مقصود علامه است از ارجاع علم حصولی به علم حضوری نیستش که علم حصولی برگرفته از یک علم حضوریه. خب اگه دست شیخ اشراق بدیم، اصلا نیازی به این اعداد و سفر نفس به عالم مثال و عالم عقل و ارتباط مستقیم با حقایق مثالی و عقلی اینا نداره. میگه ما مستقیم به نحو علم حضوری اشیاء مادی خارجی را میابیم، بله در همین لحظه تولید علم حصولی هم میکنیم. در هر موطنی باشیم، در عالم ماده باشیم، در عالم مثال باشیم، در عالم عقل باشیم، این معنا اتفاق میافته. اول یک علم حضوری اتفاق میافته، پس از او علم حصولی شکل میگیره. خب اگر ارجاع علم حصولی به علم حضوری یعنی اتخاذ مفاهیم در فرایند علم حصولی از یک علم حضوری، در نگاه شیخ اشراق در همه مراتب به راحتی صورت میگیره. اما چون به نظر ملا صدرا و به نظر پیروان ملا صدرا و به نظر علامه علم حضوری به مادیات تعلق نمیگیره، لذا این فرایند رو به این شکل توضیح میدن. میگن ما بعد از اینکه اعضا و جواره ما با اشیاء مادی در تماس قرار گرفت و این عملیات اعدادی صورت گرفت، نفس ارتقای وجودی پیدا میکنه، با حقیقت این شی در عالم مثال یا در عالم عقل ارتباط برقرار میکنه. به نحو علم حضوری اون حقیقت مثالی و حقیقت عقلی خود شیء مادی را که کمالات این شیء مادی رو به نحو اعلا و اشرف داره ارتباط برقرار میکنه. از طریق علم حضوری به عالم مثال و عالم عقل صورت برداری میکنه. حالا این صورت برداری که کرده، از طریق این صورت داره منتقل میشه به اشیاء مادی. پس مراد علامه از ارجاع علم حصولی به حضوری یعنی چی؟ یعنی اتخاذ مفاهیم در علم حصولی از علم حضوری، در علم حصولی از علم حضوری. منتها این اتخاذ مفاهیم در علم حصولی از علم حضوری رو ملا صدرا و پیروانش نمیتونن در عالم ماده اجرا بکنن. نمیتونن در عالم ماده اجرا بکنن. به همین خاطر مجبور هستن که چیکار بکنن؟ بگن اینها اعداد میکنند نفس را که انسان به عالم مثال و عالم عقل کوچ بکنه، در اونجا به نحو حضوری و مستقیم با اشیای مثالی و اشیای عقلی که علت اون شیء مادی هستش ارتباط برقرار بکنه. در این ارتباط نفس مستر میشه، مفاهیم مسانخ اونها رو در درون خودش یا ایجاد بکنه یا بگیره، با توضیحات مفصل تری که در جای خودش داده شده، چون علامه اینجا نمیپردازه که نفس انسان نسبت به این ادراکات حضوری که پیدا میکنه چه وضعیتی بهش دست میده. نفس مظهر این مفاهیم، مظهر این مفاهیم، اینا اینها رو توضیح نمیده، کما اینکه برخی از پرسش‌های دیگری هم که ما داریم رو در اینجا بهش نمیپردازن. اساساً چرا ما باید در دانشمون، علم حصولیمون به اشیای خارجی این فرایند طی بکنیم، علامه اینجا توضیحی نمیدن، در حالی که لازم بود که مقدمات اینجا مطرح بشه. یعنی مقدمه‌های متوی در اینجا بسیار زیاده. تنها علامه میخوان مراد خودشون رو از ارجاع علم حصولی به حضوری توضیح بدن. مراد ایشون از ارجاع علم حصولی به حضوری اتخاذ مفاهیم ذهنی در علم حصولی از علم حضوریه. خب اگر ما در ساحت عالم مثال یا عالم عقل باشیم، چون اونا مجرد هستن، ما هم مجرد هستیم، اونا مستقیما پیش ما حاضر هستن، بعد از اینکه این حضور اتفاق افتاد، این علم حضوری اتفاق افتاد، ما علم حصولی مناسب با او رو درست میکنیم. در اینجا بحثی نیست. ولی در اشیاء مادی اگر ما علوم حصولی داشته باشیم، این چجوری تولید میشه؟ چجوری برمیگرده به علم حضوری؟ این پس از این استش که نفس ارتقا پیدا کرد به عالم مثال و عالم عقل و در ارتباط مستقیم با اونجا مفاهیمی که ساخت، اینجا علم حصولی شکل میگیره و اینجا معنا پیدا میکنه، ارجاع علم حصولی به علم حضوری. این اصل معنایی استش الان علامه طباطبایی مد نظر قرار داده. اتخاذ مفاهیمی است که در علم حصولی است از علم حضوری. اگر شیخ اشراق باشه تو همین عالم ماده همون حرفی میزنه که ما در عالم مثال و عقل میزنیم، یعنی هیچ مشکل نداره. میگه چه در عالم ماده باشه، چه در عالم مثال باشه، چه در عالم عقل باشه، ما علم حضوری داریم، علم حصولی ما برگرفته از علم حضوری. اگر ارجاع علم حصولی به حضوری به این معنا باشه، خب در همون عالم ماده هم همین معنا صورت میگیره، هیچ مشکل نخواهد. اما چون ملا صدرا در واقع علم حضوری به اشیاء مادی رو نپذیرفته و رد کرده، میگه این علم حضوری اتفاق نمیافته، ارجاع علم حصولی به اشیاء مادی به علم حضوری با چجوری توضیح داده بشه؟ قطعا باید با بگیم اینا اعداد میکنه نفس رو که به عالم مثال و عالم عقل کوچ بکنه، با حقایق این شیء مادی در عالم مثال و عقل به نحو حضوری ارتباط برقرار بکنه، مفاهیم رو از اونجا میگیره ولی منتقل میشه به این اشیای مادی، چون اونها علت این شیء مادی هستن. گرچه برای ما سوالاتی هنوز باقی میمونه ها، از جمله مهمترین سوالات این استش که ما وقتی مفاهیمی رو به نحو مستقیم از حقیقت مثالی یا حقیقت عقلی گرفتیم، این مفاهیم حاکی از خود این شیء مثالی و عقلیه یا حاکی از معلول این شیء مثالی و عقلی؟ الان ما موقع این بخش رو درست بکنیم، آیا اینا در واقع دو جور علم حصولی اینجا تولید میشه؟ یک سری مفاهیمی که حاکی است از خود موجود مثالی و عقلی، یک سری مفاهیمی هستش که حکایت میکنه از معلول این حقیقت مثالی و عقلی، آیا دو شکله؟ یا نه ما به گونه انتقال پیدا میکنیم از همین مفاهیمی که حاکی است از موجود مثالی و عقلی، به گونه انتقال پیدا میکنیم به شیء مادی به خاطر ارتباط علی و معلولی که بین شیء مادی و شیء مثالی و عقلی وجود داره؟ خب سوالاتی وجود داره. بحث انطباق پذیری با یعنی صورت علمیه با معلوم در اینجا خیلی سخت‌تر خواهد شد. مطابق دیدگاه شیخ اشراق بحث‌ها با سهولت بیشتری طی میشه. بله، اگر ذهن باشه، اگر دستگاه ذهن باشه، یعنی از طرف مدرک، یعنی فقط علم حصولی، شکلگیری علم حصولی متوقف است بر دستگاه مفهوم ساز. اگر ما این دستگاه مفهوم ساز رو هر جا داشته باشیم، پیرو پدید آمدن یک علم حضوری، علم حصولی هم شکل میگیره. اما اگر این دستگاه مفهوم ساز وجود نداشته باشه، خب طبیعتا همش علم حضوری است بدون علم حصولی. بستگی داره که ما مثلا فرض کنید حافظه رو اونجا قبول بکنیم، مثلا بگیم میتونه خاطرات گذشته رو به یاد بیاره، وجود مفاهیم رو و امثال اینا رو. اونا یعنی بستگی داره که ما در ناحیه مدرک این فضای مفهوم ساز و دستگاه ذهن رو قبول بکنیم. اگه قبول کردیم، اونجا پیرو علم حضوری، علم حصولی هم شکل خواهد گرفت. اما به اون قسمت کار نداریم. الان ما نفسی که اینجا هستش، بعد از یک علم حضوری، علم حصولی حاصل خواهد شد. نه اینجا چیزی نگفتیم، اینجا ما چنین چیزی نگفتیم. اینطور است. حالا ما با این توضیحی که دادیم در ارتباط با ارجاع علم و حصولی و حضوری، حالا باز متن رو نگاه بفرمایید. خب یه مقدار صعوبت‌های رو ما در متن احساس می‌کنیم، یعنی بهتر میتونست دسته‌بندی بشه، توضیح داده بشه و نکته‌های افسودی هم بهش در واقع بیاد در کنار این بحثایی رو که الان میشه مطرح بشه. مقدمات متویه فراوانی در این عبارات ها هستش که باید به اونها توجه بشه. افسونه بر این بحث، حالا که این بستر بحث آماده شد، یک معنای سومی از ارجاع علم حصولی به علم حضوری رو همینجا عرض بکنم و اون هستش که اساساً ما در پدیده علم حصولی هیچ گونه مفهومی ما نداریم. اگر این معنا از ارجاع علم حصولی به علم حضوری رو مطرح بکنیم، به طور کلی به معنای از بین بردن اصل تقسیمه. ببینید یک معنای این هستش که یه معنا اول عرض کردیم که ما در علم حصولی یه سری مفاهیم داریم که خود این مفاهیم به نحو حضوری پیش ما حاضر هستن. این میشه یک معنا از ارجاع علم حصولی به حضوری که این معنا نافی اصل تقسیم نیست. یک معنا هم الان علامه طباطبایی در پیش هست از ارجاع علم حصولی به علم حضوری که اینم نافی اصل تقسیم نیست، چون مفاهیم رو قبول کرده، منتها میگه این مفاهیم همیشه از یک علم حضوری استفاده میشه. تا اینجا هم بحثی نیست. اما یه بحث دیگه اینه که اصلاً ما در ادراکاتمون و در برداشتهامون، ادراک‌ها و برداشتهامون اصلاً بحث وساطت مفهومی نداریم. همیشه به نحو حضوری اشیاء رو میابیم. چگونه؟ میگه مثلا در ادراک اشیاء مادی و اینها اعضا و جوارح ما اعداد میکنه، تمام اعضا و جوارح تا مغز اعداد میکنه که نفس انسان رحلت داشته باشه به عالم مثال و عالم عقل، حقایق مثالی شیء مادی و حقایق عقلی شیء مادی رو اونجا ادراک بکنه. و این ادراکی رو که الان تو فضای علم حصولی خودش، علم حصولی که بعدون گفتیم علم حصولی، احساس میکنه، همون مشاهده حضوری اشیای مثالی و عقلی هستش. یعنی هر لحظه شما یک خاطره ای رو در ذهن خودتون تجدید بکنید یا یک مطلب علمی رو بهش توجه بکنید، چه جدیدن، چه مکررن، مجددن، چه تازه باشه، یعنی تا حالا نداشته باشید، چه مجدد باشه، در هر دو حالت شما دارید در ارتباط با عالم مثال و عالم عقل این ادراک رو پیدا میکنید و این ادراک به شما دست میده. این اصلا وساطت مفهومی نیست. همیشه شما به نحو علم حضوری دارید اشیاء رو مییابید. اگر این بحث رو اضافه بکنیم با دیدگاهی که شیخ اشراق داره در علم حضوری به اشیاء مادی، خیلی تکمیل خواهد شد. یعنی ما در ارتباط با علم حضوری به اشیاء مادی، با خود اشیاء مادی سر کار داریم، مفاهیم اینجا در بین نیستن. اما اگر به نحو مستقیم با اشیاء مادی سر کار نداشته باشیم، با عالم مثال، با عالم عقل، خب به نحو علم حضوری با اونها در ارتباط هستیم. اون چرا که ما فکر میکنیم مفاهیم هستن، اینا مفاهیم نیستن. مثلا ما در ذهن خودمون میپرورانیم خاطراتی را یا پرورش میدهیم مطالب علمی را، اینا همش در ارتباط با عالم مثال و عالم عقله. اگر چون این حرفی زده بشه، یعنی ارجاع علم حصولی به علم حضوری به این معنا تبیین بشه، اون وقت این سخن به این معنا هستش که اصلا تقسیم علم به حصولی و حضوری برداشته خواهد شد. یعنی علم فقط حضوری هستش. ما گمان میکنیم و بخشی از علم حضوری رو علم حصولی میانگاریم و الا علم حضوری رو با تقسیماتی راجع بهش مطرح کرد، وجود ذهنی رو برمیداره. یعنی همش ما به نحو مستقیم با اشیاء در ارتباطیم، یا اشیاء مادی، یا اشیاء مثالی، یا اشیاء عقلی. هر لحظه هم که ما نکته رو به یاد بیاریم، در واقع ارتقاء به اون عالم ویژه خودش و به نحو حضوری اون عالم رو یافتن است. اینم یک معنا هست. اینم یک معنا هست. معانی دیگری از ارجاع علم حصولی به علم حضوری هم هست. مثلا در مباحث معرفت شناسی اگر چون این حرفی زده بشه، این بحثایی که مطرح کردیم غالبا مباحث هستی شناسی از ارجاع علم حصولی به حضوری، گرچه بعضی از اینها مرتبط با مباحث معرفت شناسی هم هست، اما یه بحث از ارجاع علم حصولی به علم حضوری در مباحث معرفت شناسی هست و اونم تبیین حجیت علم حصولی است به وسیله علم حضوری. خب این معنا هم میتواند یکی از تفسیرهای ارجاع علم حصولی به علم حضوری باشه، یعنی ارجاع اعتبار علم حصولی به اعتبار ذاتی و حجیت ذاتی علوم حضوری است که الان مد نظر ما نیست. ممکنه بازم معانی دیگری هم از این ارجاع گاهی از اوقات مد نظر باشه، اما اون چرا که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه از ارجاع علم حضوری به علم حضوری مد نظر دارن این استش که تمام مفاهیم موجود در علم حضوری، ایشون نمیخواد مفاهیم رو از علم حضوری برداره، علم حصولی توش مفاهیم هست لذا تقسیم پابرجا میمونه، اما تمام مفاهیم موجود در علم حصولی برگرفته از دانش‌های حضوری هستند. ببینیم تا کجا عبارت میتونیم بخونیم. وقت تحصل به ما تقدم، یعنی این بخشی که عرض کردم نیاز به تقریر داره، یعنی خوبی که بخش‌های مختلفش و شکل‌های مختلفش رو انسان تغییر بکنه، چون اون چیزی که در اینجا میاد مقدمه‌های متوی فراوانی داره. نمیدونم. فقط تحصل به ما تقدم ان صورت العلمیه کیف ما کانت مجردتون من الماده خالیتون عن القوه. خب این در واقع میخواد بگه محصولی که از این مقدم ما برمیگیریم این هستش که صورت علمی هر جوری که باشه، میخواد حسی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه، به تعبیر دیگر جزئی باشه، عقلی باشه، سوری باشه، معنایی باشه، کیف ما کانت صورت علمی هر جوری که باشه مجرد از ماده است، خالی از قوه و استعداده. خب و از کانت کذالک فهیه اقوا وجودن من المعلوم المادی. ببینید ما الان عرض کردم این بحث رو که میخونیم شقوق متعددی به ذهن ما میرسه. اولا چرا بحث اقوا وجودن رو مطرح کرده؟ ما نیازی به این بحث داریم که بگیم اقوا وجودنه؟ یه بحث ما داریم که این صورت‌های علمی که در علم حصولی در ذهن ما حاصل میشه اینا از جهت وجودی قوی تر است یا خود اون اشیاء مادی خارجی؟ در کلمات ملا صدرا هم هست، ملا صدرا با تفصیل بیشتری هم به این بحث پرداخته. گاهی اوقات میگه این صورت‌های علمیه اقوا است از اون شیء خارجی، گاهی اوقات اون شیء خارجی میگه اقوا است از این صورت علمیه که در ذهن است. منتها این بحث هیچ تنافی با هم دیگه ندارن، هر کدوم از یک منظره. بله الان اینجا میفهمون اقوا وجودنه، اما آیا ما نیازی در این بحث داریم که بگیم صور علمیه اقوا وجودن است از اشیاء مادی؟ یا اونی که الان برای ما مهمه اینه که بگیم وقتی ما در اشیای مادی دقت میکنیم و اونها رو ادراک میکنیم مواظب باشیم در این ادراک خود اون اشیای مادی رو نمییابیم، اون چه که مییابیم غیر از اون اشیای مادیه. تمام این مقدمه برای این بود که این نکته رو توضیح بده. مغایرت دریافتهای ما در علم حصولی با اون اشیایی رو که ما میخوایم محل ادراک خودمون قرار بدیم، اینا دو چیزن، یک چیز نیستن. اون چی که ما داریم غیر از معلوم بالعرض ما است که در خارج مطرحه. لذا در علم حصولی ما دو چیز داریم، معلوم بالذات داریم و معلوم بالعرض داریم. معلوم بالذات ما مجرده، معلوم بالعرض چی هستش؟ مادیه. همین که ما اثبات بکنیم صور علمیه در علم حصولی مجرده، یعنی برای ما روشن خواهد شد در علم حصولی ما با دو چیز روبرویم، یکی صورت علمیه که مجرده، یکی شیء مادی که مادیه. پس ما معلوم بالذات و معلوم بالعرض داریم. این مغایرت به درد ما تو این بحث میخوره، نه اقوا بودنش، گرچه از یک منظر اقوا هم هست. و از کانت کذالک فهیه اقوا وجودن من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس. فهیه و از کانت کذالک، وقتی صورت علمیه مجرده از ماده باشه، فهیه این صور علمیه هر جور که باشه، چه جزئی چه کلی، هر چی که باشه، اقوا وجودن من المعلوم المادی. این معلوم مادی در واقع معلوم بالعرض ماستا، معلوم به ذات ما همون صورت علمیه است. من المعلوم المادی الذی یقع علیه الحس. خب یک سوال ما اینجا میتونیم مطرح بکنیم از علامه، ما در علم حصولی که فقط بحث معلوم های مادی مطرح نیست، خب مثلا ما در عالم مثال وقتی حقایق مثالی رو یافتیم اونجا علم حصولی نداریم، وقتی حقایق عقلی رو یافتیم اونجا علم حصولی نداریم، یعنی میخوایم علم حصول رو منحصر بکنیم به اشیای مادی. خب اینجا خیلی واضح نیست بحث، چرا علامه به این شکل مطرح کرده؟ سرش اینه که ببینید ما در حقایق مثالی و حقایق عقلی اونجا اشیا رو به نحو حضوری میابیم، علم حصولی هم تولید میشه، ارجاع علم حصولی به حضوری خیلی راحته. خب اینو باید گفته بشه، وقتی گفته نشه واضح نیست عبارت. اونی رو که مشکل هست، یعنی ارجاع علم حصولی به حضوری مشکل می نماید، در اشیاء مادیه. چرا؟ به خاطر اینکه ملا صدرا و پیروانش علم حضوری به اشیاء مادی رو قبول ندارن. وقتی علم حضوری به اشیاء مادی رو قبول نکنیم، ارجاع علم حصولی مناسب با مرحله عالم ماده به علم حضوری چجوری صورت میگیره؟ که نه اینجا پاش لنگه. تمام این توضیحات میبینید متوجه همین قسمت شده. گویا به ذهن انسان میزنه که اصلا علم حصولی ویژه همین اشیاء مادی است فقط. یعنی ویژه علم ما به اشیاء مادی است فقط. در حالی که اینجوری نیست. این به خاطر مشکلی است که تو این مرحله وجود داره. چون در این مرحله علم حضوری مستقیم به اشیاء مادی نیست، اینجا ارجاع علم حصولی به حضوری مقدار توضیح لازم داره. خب در جلال ما وقت داریم، درسای بعدی هم نمیدونم درس دارن، ولی وقت چون گذشته میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. این باید میخوندیم، حالا یعنی وسط بحث ول کردیم قضیه رو، انشالله نرسان. تو فصول بعدی توضیح داده میشه، ولی لازم بود که یک جا الان بیاد فرایند شکلگیری علم اصولی مناسب با ماده، مناسب با عالم مثال، مناسب با عالم عقل رو، تمام فرایندش رو توضیح بده. من سوالات زیادی هست برای ما. تو اسفار هم همین جور، یعنی جسته و گریخته، ما یه چیز منظم و شسته و رفته‌ای در این ارتباط نداریم. مثلا من خودم یه بحثی رو می‌خواستم بگیر کنم، خیلی مشکل حتی تو اسفار هم، که مثلا نفس در ارتباط با عالم عقل چه تحولاتی درش روی میده. چون ملا صدرا فرق گذاشته، در ارتباط با عالم مثال میگه نفس مظهره، در ارتباط با عالم عقل میگه مظهره. اولا فرق این مظهر و مظهر چیه؟ سوالات زیادی هم اونجا تولید میشه، برخی از اینا خیلی سخت پیدا میشه. مثلا یکی از چیزهایی رو که بس الان اینجا علامه داره تصریح میکنه، ولی به سختی من تو صریح ندیدم تو کلمات ملا صدرا، این است که ما در به دست آوردن صور جزئیه به حقیقت مثالی شیء مادی ارتباط برقرار کنیم چیزی ندیدم. یعنی اینجور من یادم اون وقت که میگشتم چیزی پیدا نکرده بودم، ولی از جهت روند بحث همین رو ایجاب می‌کنه. الله هم تصریح می‌کنه که همین به همین شکلیه، ولی آیا چون این کلمه تصریح در کلمات ملا صدرا هم نیست،
یه جا جمع شده باشه، مثل کتاب مثلا داخل معقول آیه سنت داده، اینطوریه جمع شده این مباحث، جای دیگه هست مباحث سوالات
متعدد، الان جایی خاطرم نیست
اون کتاب ایشون اینجوری جمع شده،
جایی نه یادم نیست چیزی.
خب
که
میگه مرتبه انسانیش این چه تفاوتی با علت چیز داره؟ اون علتی که میدونه یه شی میتونه تو مراتب آدم مثلا حضور داشته باشه،
درسته؟
این چیزی که الان شما بحث کردی که علت فاعلی اون شی مادی،
درسته؟
همونه،
هم مثالی، آره همون شی مثالی، هم مرتبه مثالی شی مادی، مرتبه عقلی شی مادی که علت فاعلی شی مادی هستش. نفس با او ارتباط برقرار میکنه، علم حضوری به او پیدا میکنه و بعد مفهوم میسازه. خب یک سوال اینه که این مفهوم حکایت از چی میکنه؟ حکایت از اون عالم مثال، شیء مثالی میکنه، یا حکایت از اون شیء مادی خارجی میکنه؟ خیلی مهمه. الله ملا صدرا به این بحث خیلی نپرداختن،
نمیدن گفتن مثلا
توضیح نمیدن، نه
یکی میکانیزمی که خلاصه چجوری مثلا با خودمون چیز مرتبط میشه، نفس نمیدونم چیز ایجاد میکنه. آقا چون دو تا باید
نه بزن. این که ارتباط با او برقرار میکنه تا اینجا تقریبا روشنه، این که مفهوم از او برمیگیره تا اینجا هم روشنه، این که این مفهوم چجوری حاکی از شیء مادیه، توجه کردی؟ خب تنها چیزی که اینجا برای ما هستش اینه که این شیء مادی معلول اون شیء مثالی، و وقتی ما بتوانیم علت رو بفهمیم معلول رو هم شناختیم. چون میگن بهترین راه علم به معلول از طریق علتشه. این بحث هم باید اضافه، این همین رو پراکنده هست چیز، این همه جز با جای دیگه
همین راجع به خودمون هم داریم دیگه. ما وقتی بدنمون رو میابیم انگار که نفسمون رو یافتیم،
برعکس
وقتی نفسمون رو میابیم بدنمون رو،
خب همینجا حالا وقتی ما نفسمون رو یافتیم و نفسم علت چیه؟ بدن هستش. آیا معناش این است که بدن رو یافتیم؟ خب اون اعدادهایی رو که اول مطرح بود آیا صرفا برای اینی که ارتباط ما رو با اون علت برقرار کنه یا نه ارتباط ما رو با علت برقرار بکنه و در واقع ما رو تحریک میکند که حقیقت همین شی رو در علت جستجو کنیم؟ یعنی این اعداد صرفا برای این نیستش که ما رو ببره بالا برای اینکه اون شی، نه، اعداد برای این هستش که ما با علت این شی ارتباط برقرار کنیم از اون جهت که علت این شیه. توجه کرد این نکته، این بحث یه مقداری نزدیکتر میکنه اینکه این حکایتگری جدی بشه. یعنی این اعدادها کما اینکه در عقل فعال هم همینه میگن، میگن در عقل فعال ما وقتی دانش‌های مثلا کارهای مختلفی انجام میدیم ارتباط با عقل فعال برقرار میکنیم، یک دانشی رو میگیریم. خب بعضیا میگن وقتی ارتباط با عقل فعال برقرار کردی باز باید هم اونجا بسیطه، تمام دانش رو باید بگیری. توضیح میدم، میگن که این اعدادها مهمه، این اعدادها باعث میشه شما ارتباط با عقل فعال برقرار کنی از همون جهتی که این اعدادها فراهم شده، لذا شما بخشی از دانش رو میگیرید. شما در اینجا مثلا اینجوریه، این اعدادها صورت میگیره، ما برای با اون موجود مثالی و عقلی ارتباط برقرار بکنیم از اون جهتی که اعداد صورت گرفته، یعنی اونا مهم بودن. یعنی ما وقتی رفتیم تو اون عالم مثال و عالم عقل، شیء مثالی و عقلی رو از همون جهت ها داریم نگاه میکنیم، این باعث میشه که من به اون شیء مادی دارم علم پیدا میکنم. خب اینا توضیحاتی است که مطرح نمیشه. یعنی ما دوست داریم منسجم باشه، یعنی پدیده ادراک هم فرآیند ادراک همه جا یک جا بحثش بیاد، ولو اینکه مثلا میگید این بحث باید فلان جا حل بشه، ولی باید مهر چینی ها قشنگ صورت بگیره دیگه، قشنگ مرتب بشه، مقدمات مطفی اینقدر نداشته باشه، مقدماتش رو اظهار بکنید، بگید استدلالش فلان جا میاد.